بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 306، مورخ 21/2/88.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم رزقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حضرت امام برای اجیر خاص دو قسم تصویر کردن. مرحوم سید صاحب عروه چهار قسم برای اجیر خاص مطرح کرده است که دو قسم می شود: عمل کلی فی الذمه. گفتیم باید بررسی کنیم آیا این دو قسم از اجیر خاص است یا داخل در عنوان اجیر عام است و بالاخره حکمش چیست. عرض کردیم ابتدا مقدمه مبسوطی رو اشاره می کنیم حاوی پنج نکته که سه نکته شو دیروز اشاره کردیم. نکته اول، ذمه یعنی چه؟ که گاهی میگیم فلانی در ذمه فلان چیز رو خریده یا در ذمه فلان چیز رو فروخته است. اینو معنا کرد. نکته دوم، این ذمه رو با آن چه در حقوق غرب به نام ذمه مالی مطرح به تفاوتش اشاره کردیم، چون گفتیم در کلمات برخی از حقوقدانان خلط شده بینیم. نکته سوم این بود که از برخی از محققین از حقوقدانان نقل کردیم که اینان معتقدند اگر در باب بیع مبیع عین خارجی بود، بیع میشه عقد تملیکی. اگر مبیع کلی فی الذمه یا کلی در معین بود، بیع میشه از عقود تعهدیه نه تملیکیه. اینا رو دیروز اشاره کرد. در نکته چهارم، دلیلی رو که این محقق برای مدعای خود خودش ذکر میکنه. در کتاب دوره عقود معین جلد اول صفحه 33 اشاره میکنه. ایشون میگوید از دو بعد این که بیع کلی به ذمه عقد تملیکی باشه میشه درش اشکال کرد. بعد اول این است که گفته شود کلی به ذمه مالیت نداره و مبیع معوض در عقود باید مالیت داشته باشه. ایشون می‌فرماید ما اشکالمون از این جهت نیست، چون بالاخره پس از اعتبار ذمه و با این تعهد اون کلی به ذمه ارزش مالی داره، لذا از این جهت ما اشکال نمی کنیم، بلکه اشکال ما از بعد دیگر است و اون بعد این است که هم قانون مدنی ایران هم علما شیعه در تعریف بیع چنین میگویند که بیع تملیک عین بعوض معلوم، پس در عقد بیع باید عین به طرف تملیک بشه در کلی به ذمه. مثلا اگه مشتری کلی به ذمه رو میخرد، پس از خرید بر هیچ عینی مالکیت پیدا نمی کنه، عینی نیست که مالک او بشه. بنابراین پس از این عقد مالکیت بر عین نیست، چون عینی نیست، لذا فقط خریدار از فروشنده میتونه اجرا تعهد بخواد. اگر مفاد این بیع فقط اجرا تعهد است، بیع در این موارد میشه از عقود عهدیه نه عقود تملیکیه. و به عبارت نخرا این حقوقدان میگوید. عبارتاشو بخونی، تصریح هم داره به این عبارت اخرایی که ما میگیم. میگوید اگر قانون مدنی و علمای شیعه عقد بیع رو میگفتن مبادلت مال به عوض معلوم یا تملیک و مال به عوض معلوم، خب کلیه به ذمه مال است، لذا تعریف بیع برش صادقه. ولیکن وقتی که علما و به تبع اونها قانون مدنی بیع رو میگه تملیک و عینین به عوض معلوم، کلیه به ذمه عین نیست در خارج تا تملیک عین برش صدق. آخه شما که تدریس میکنید دیگه این بحثا رو نباید. ببینید وقتی میگیم تملیک و عین به عوض معلوم، یعنی معوض ما اون عین است، عوض معلوم هم ثمن است. حالا فرض کنید بنده خانه ای رو در ذمه شما، ماشینی رو در ذمه شما خریدم به این 1,000,000 تومان پول خارجی، عوض معلوم این پول خارجی است، شما تملیک کردم، از اون طرف تملیک است. اما ایشون میخواد بگه شما که ماف ذمتون رو به من تملیک کردید، این ماف ذمه کجا کو؟ عینم کجاست؟ عین نیست. لذا این محقق میگه چون میگید به تملیک و عینم، این خارجی، ماف ذمه که این خارجی نیست. پس بنابراین از این تعریف بی کلیه در ذمه خارجه، اون میشه جزء عقود عهدیه، اون رو باید یه جور دیگه تعریف کنیم. لذا بی بگیم دو تا ماهیت داره، اگه بی متعلقش عین خارجی است، تملیک و عین به عوض معلوم، اگر بی متعلقش کلیه به ذمه است، باید بگیم البیع هو اجراء و هو الالزام به تعهد فی مقابل تعهد، اگه طرف مقابلم کلیه به ذمه باشه، فی مقابل عوض معلوم اگه طرف مقابل کلیه به ذمه نباشه.
که الان در بیرون باشه،
این هست، خب
این یعنی چی؟ این یعنی که در
بیرون
باید باشه
و نه الان. حالا سب کنید تا به تحلیل و به اشکال و خلط عجیبی که این محقق کرده برسید. بفهم
ارتباطی داره در طرز مثلا در حجم در تعریف
کشون
تمیز عیمه، بله، ارتباطی داره اینکه
یک آن واقعی مثلا تبدیلش مایی تعریف رو، آیا تعریف نباید بر موارد بیسر کنه یا نه؟ خونه ببینید ایشون حرفش اینه، میگه هر جا هر بیی که ماهیتش تملیک و عین بود، این میشه بی، این بیه در تعریف فقها. هر جا تملیک عین نبود، ایشون میگه در کلیه فی الذمه تملیک عین نیست، اجرای تعهده. وقت برمیگرده گویا با زبان بی زبانی به فقها میگه از دو حال خارج نیست، یا بیع کلی فی الذمه رو بگید بیع نیست، میگید که عقد مستقل نیست، یا باید بگید بیع دو قسمه است. در حقیقت حرفش اینه، بیع کلی فی الذمه یا بگید بیع نیست، یعنی فقها میگن بیع نیست دیگه، ولی یعنی 99% خرید و فروش های مردم بیع نیست. میگه ملتزم میشید بیم؟ خب هیچی، ایشون همین رو میگه. ما میخوایم بگیم اصلا یه حرف خیلی بعیدی است. ایشون همین رو میگه، میگه بیع دو قسمت، یه بیع تملیکی داریم یه بیع عهدی داریم. ایشون همین رو میخواد بگه. حالا دقت کنید تا به نقدش برسید. اینم نقطه چهارم که دلیل ایشون آفرین، این نقطه مهمی است. ببینید باید دید این در یک خلط عجیبی که این حقوقدان کرده و به تبع ایشون همه شاگردان ایشون امروز که اساتید دانشکده حقوق ما هستن این اشتباه رو کرده، اینه که ایشون فکر کرده این بعدا میگیم دو تا اطلاق داره، یکی این در مقابل منفعت، یکی این در مقابل مافی ذهنه. طرف هم میگیم این عین است، یعنی عین خارجی است در مقابل مافی ذهن. طرف هم میگیم عین است در مقابل منفعت. اینجا ببینیم عین یعنی در مقابل مافی ذهن که وقت کلیه در ذمه، چون مافی ذهن است لذا عین نیست و تعریف به برش صادق نیست، یا نه اینجا عین در مقابل منفعت است. اگه عین در مقابل منفعت باشه وقت کلیه به ذمه عین است، لذا فقهای ما تصریح میکنن میگن تملیک و عین و العین اما چنین و اما کلی فی الذمه و اما چنان. یک خلط عجیب این محقق کرده که به نظرم اگه کسی توجهش بده به این نکته خیلی از مبانی که بعد استوار کرده بری ابطال میشه. حالا بعد میرسیم ایشون اشاره کردن توضیح میدیم. دقت کنید نکته پنجم، حالا عبارت های ایشون من نوشتم از همون زیر نکته چهارم صفحه 33 تو کتاب دوره عقود معین جلد اول عبارتش اینه، ولی اکنون که در تعریف به ماده 338 قانون مدنی تملیک و عین به عوض معلوم گفته شده، اشکال در بیع کلی همچنان باقی میماند، زیرا بعد از عقد خریدار مالک هیچ عینی نمیشود و بر هیچ عینی حق پیدا نمی کند و فقط می تواند از فروشنده اجرای تعهد خود را بخواهد. لذا اینجا بیع میشه بیع تعهدی. مثلا نکته پنجم این است که این حقوقدانان همین نگاه در باب بیع رو به نحو دیگر در باب اجاره هم مطرح کردن، بدین معنا که در مبحث اجاره تارتا اجاره اعیان مثل منزل، مثل ماشین، مثل هواپیما و امثال ذلك، و تارتا اجاره اشخاص است، اجیر خاص، اجیر عام، همه اون مباحثی که قبلا مطرح شده، اجاره شخص برای نماز استیجاری، برای زیارت، برای نقاشی، برای خطاطی، هزاران اجاره اشخاص. فقها قائلند که اجاره چه اجاره اعیان و چه اجاره اشخاص جزء عقود تملیکی است، یعنی در اجاره اشخاص انسان منافع اجیر رو به مقتضای عقد اجاره مالک میشه، حالا تارتن جمیع المنافع رو، تارتن بعض المنافع رو، فی مدتن فی غیر مدتن که در اجیر خاص و عام بحثاش گذشته است. این حقوق دانان در بحث اجاره هم تفصیل قائلن، میگویند اجاره اعیان از عقود تملیکی است، منفعت منزلش رو، منفعت هواپیما رو، منفعت این فرش رو، منفعت بلندگو رو به غیر تملیک میکنه، ولی که اجاره اشخاص که گستره وسیع در باب اجاره دارن، اجاره اشخاص از عقود عهدیه نه از عقود تملیکیه. خوب دقت کنید، همین محقق در همون کتابش صفحه 567 اقامه دلیل میکنه بر این مدعاش. ایشون میگوید اجاره اشخاص بر دو قسمت، یا اجیر خاص یا اجیر عام، در هر دو قسم به خاطر یک محظور اجاره اشخاص عقد تملیکی نیست بلکه عقد تعهدی است، از عقود عهدیه است. اما در اجیر عام ایشون میگوید در اجیر عام همیشه منفعت اجیر کلی است، معین نیست، به خاطر اینکه اگر زمان در اجیر عام معین قید مباشرت نیست، خیاطت روز شنبه ولی از هر کی صادر بشه میشه کلی، اگر قید مباشرت هست محدود به زمان نیست، منفعت زید ولی در کدام روز، امروز، فردا، پس فردا، هر روز، باز میشه کلی. بنابراین در اجیر عام همیشه منفعت مورد اجاره کلی هست، کلی به ذمه. اینجا برای تأیید مبنای این محقق عبارتی رو در جواهر جزء 27 صفحه 268 ببینی، صاحب جواهرم از سید مرتضی و دیگران نقل میکنه اجیر عام الذی یستأجر علی عمل فی ذمته، یا عبارت دیگری در همون صف صاحب جواهر داره، لأن العمل المستأجر علی فیه، یعنی در اجیر عام، لیس هو الا کدین فی ذمته، در اجیر عام عمل مستأجر علی مثل دین در ذمه، کلی فی ذمه. خب این محقق میگوید اگر متعلق اجاره در اجیر عام کلیه به ما در باب بی ثابت کردیم چون متعلق به کلی به ذمه است، عقد بی عقد تملیکی نیست، چون مالکیت کلی به ذمه رو ما قبول نداریم. بنابراین در اجیر عام هم که متعلقش منفعت کلی به ذمه است، اینجا اجاره عقد تملیکی نیست، بلکه در حقیقت یک انتظام و تعهد است از سوی اجیر عام، لذا اجاره میشه از عقود عهدیه. در اینجا این در اجیر عام. ببینید مطلبم دقیقه، بالاخره ایشون هم نگاه به جواهر داره ولو مکلات، اما یکی از محققین بالاخره حقوقدانان امروز، عرض کردم خیلی از این حقوقدانان امروز متلمزین یا متتلمزین پیش این آقا هستن و تتبعش هم در کتب فقهی خوبه ایشون، لذا حرفش دقت داره و خواهد دقت. اما در اجیر خاص چگونه؟ ایشون در اجیر خاص که اجاره رو از عقود عهدیه میداند، یه تحلیل خاصی داره. به این بیان که ایشون میگه قبول است در اجیر خاص هم زمان و هم مباشرت مطرحه، لذا عمل کلی نیست و عمل جزئی و معین است، یعنی امر خیاطت روز شنبه زید رو مالک میشه و این جزئی است، کلی نیست، ولیکن باز هم این عقد رو نمیشه از عقود تملیکی محسوب کرد، چون محصول دیگری داره. اون محصول چیست؟ ایشون میگه در اجاره اعیان مثل خانه مثلا، منفعت خانه از خود این خانه یه وجود جداگانه ای داره، و بدون اراده کسی این منفعت در خارج محققه، لذا زید یا عمر می تواند مالک منفعت بشه بدون مالکیت بر منزل، اما در اجیر خاص منفعت او عمل اجیره بدون اراده او محقق نمیشه. خیاط تا نخواد خیاطی نمیکنه، نجار تا نخواد نجاری نمیکنه. اتوماتیک نیست که مثل این عرض کنم انسان‌هایی که الان مثل این موجوداتی که درست میکنن، ربات‌هایی که درست میکنن، برنامه بهش بدی خودش کار کنه. اینجور نیست. انسان عملش بستگی به ارادش داره. بنابراین ایشون میگوید عمل شخص تابع اراده اوست و اراده او از شخصیتش جدا نمیشه. لذا اگر بگویید امر در اجاره خاص مالک عمل زیده، معناش اینه یعنی امر مالک اراده زیده هم میشود، چون عمل او بدون اراده محقق نمیشه. مالک اراده او شد، اراده زید از شخصیتش جدا نیست. نتیجه این میشود امر اگه مالک عمل اجیر خواستن، یعنی مالک اراده او و مالک شخصیت اوست، مالکیت بر شخصیت آزاد در نزد علمای علم و حقوق و من اضافه می کنم فقها قابل تصور نیست. یعنی قانون مسلم فقهی حقوقی است که انسان حر نمیتواند دیگری رو مالک بر خودش قرار بده. پس بنابراین خلاصه در اجیر خاص مالکیت عمل منجر به مالکیت بر شخص اجیر میشه. مالکیت بر شخص اجیر باطل است، پس مالکیت بر عمل هم باطل است. لذا در اجیر خاص اجاره صرفاً یه تعهد است نه یه تملیک. نتیجه اینکه این محقق میگوید اجاره اشخاص از عقود تملیکیه نیست، بلکه از عقود عهدیه می باشه. اینجا دقت کنید ذیل کلام این حقوق دان عرض می کنید، حالا می خواهید نکته ششم حسابش کنید، ذیل نکته پنجم ارجو. یکی از محققین از تلامذه شهید صدر حفظه الله در اجاره اشخاص مدعای این حقوق دان رو پذیرفته است. ایشون در کتاب الاجاره جزء دوم صفحه 169 مطلب بسیار مبسوطی داره. مدعاش اینه، تا به توضیحش برسیم، میگوید در اجاره اشخاص ظاهر کلام فقها بل اتفاق مثلا این است که در اجاره بر اعمال یا بگید اجاره اشخاص مستأجر مالک عمل اجیر خواهد شد. وقت بعد آثار مهمی هم داره، اگه این عمل رو به غیر واگذار کرد میشه میشه اجاره دوم، اجاره فضولی، یکی از آثارش که قبلا ما اشاره کرد. ایشون میفرماید ولیکن من یه تحلیلی دارم و به این نظریه فقها یه اشکالی دارم که اون تحلیل در همه شقوق اجیر جاریست، چه اجیر عام چه اجیر خاص. و اون تحلیل این است که در اجاره اشخاص تملیک عمل به غیر درست نیست، بلکه آنچه هست در اجاره اشخاص یه تعهد است، یه التزام است. اگر اجاره اشخاص تعهد و التزام باشه کلن اجاره در این موارد ماهیتش با اجاره اعیان متفاوت میشه و آثار خاص و ویژه‌ای برش بار خواهد. ما اشاره کردیم صفحه 169 جلد دوم کتاب این محقق، دلیل ایشون بر این مدعا ببینیم با دلیلی که اون حقوقدان اقامه کرده بود مقایسه کنیم. ما فردا دلیل ایشون را متعرض میشیم، بعد وارد میشیم هم نقد این کلمات رو میکنیم و هم بعد آثاری که باز میشه و برمیگردیم اون سوالی که بالاخره از همین نکات روشن میشه، اون دو قسم از اجیر که سید صاحب عرب فرموده و اجیر خاص میشه اجیر عام میشه و چه اثری برش بار خواهد بود توضیح خواهیم داد. ولی خواهش میکنم تأمل و دقت کنید، چون این مبنایی که این حقوقدانان مطرح کردن، این محقق، این فقیه محقق هم با تأثیر از اونا که تصریح هم میکنه که چنانچه علمای حقوق وضعی میگوین، یعنی معلوم میشه کاملا حرفای اینا رو خونده و تحت تأثیر اونا این مطلب زده شده، چون واقعا آثار مهمی در باب عقود داره و بسیار مسئله رو منشعب میکنه و یک تفاوت ویژه درست میکنه. ازا مطلب مهمه، نه تنها به خاطر مناسبت با بحث، بلکه خود مطلب مهمه. انشالله نقدشه، دقت داشته باشید، مطلبی هم داشتید بعد ما استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.